صفحه 463. عاقبت فرمانده نگهبانان که از تردد دایم وی به آن حدود در شک و تعجب می افتد، از وی سر این رفت و آمد دایم را می پرسد و پیرمرد با سادگی تمام حکایت خواب خیش را برای وی نقل می کند. فرمانده نگهبانان از حکایت وی به خنده می افتد و می پرسد آیا این راه دراز را تنها به خاطر همچو خوابی طی کرده ای؟ آنگاه می افزاید که اگر من نیز به چنین خوابها اعتقاد می داشتم می بایست عین این راه را در جهت مخالف پیش گرفته باشم. چرا که من نیز بارها خواب دیدم که در شهر کراکوی در خانه ربان جهود نامش اسحاق پسر یزقل گنجی در زیر زمین و در پشت آتشدان خانه مدفون است. در جستجوی این گنج هم باید به کراکوی رفت و در محله یهودان که نیمی از آنها اسحاق و نیم دیگر یزقل نام دارند در هر خانه را کوفت و خانه اسحاق ربان پسر یزقل را سراغ گرفت. پیرمرد یهودی که با شوق و حیرت این حرفها را می شنود بی آنکه دیگر چیزی بگوید از فرمانده نگهبانان خداحافظی می کند و یک سر به شهر و دیار خیش بر می گردد و در گوشه خانه خیش در پشت آتشدان زمین را می کاود و گنجی را که به فقر و فاقه وی پایان می دهد بیرون می آورد و با قسمتی از آن گنج بنایی می سازد که هنوز نام او را به یادگار نگه داشته است. توضیح حاشیه. درباره خسیدیم و جنبه عرفانی که در عقاید و تعالیم آنها هست رجوع کنید به ارزش میراث صوفیه صفحه 257. نام یزقل عمدن به مناسبت تداول اسم و تشابه با اصل انتخاب شد. اصل عبری لفظ مذکور در متن ظاهراً معادل متداولی در بین اعلام مشهور یهودی نواحی ما ندارد. ادامه متن. قصه چنان که پیداست تقریری دیگر با نام و نشانی دیگر از همان حکایت مذکور در مثنوی است که اینجا ظاهراً آن را برای توجیه نام یک کهنه بنای بینشان در افواه شایع کرده اند. البته مأخذ آن ممکن است روایتی عامیانه باشد که حکایت مثنوی هم به نحو دیگر از آن متأثر باشد. لیکن از نقل آن نیز مثل نقل حکایت مثنوی برمی آید که گنج مقصود از انسان دور نیست. آن را باید در درون خیش و در نهانخانه وجود خود جست. در این حال برای نیل بدان هم باید از خودی خود که خانه و دیار رمزی از آن است بیرون آمد و هم باید خانه خود را که همان خودی انسان است ویران و زیر و زبر کرد. تازه فقط آن کس به این گنج مقصود راه می تواند برد که بدان چه با دنیای غیب و رویا مربوط می شود بی اعتقاد نباشد. بلاجرم آنکه همچون فرمانده نگهبانان به الهام و رویا باور ندارد از نیل به گنج مقصود محروم خواهد ماند. باری اگر شناخت مآخذ در قصه های مثنوی خالی از اهمیت نیست، بحث در شکل و ساخت قصه هم قدرت گوینده را در ایجاد هماهنگی بین اجزای آن نشان می‌دهد و قصه را برای بیان مقصود بهتر وافی و جاندار می‌سازد. اینجاست که تحلیل قصه بدون توجه به دقایق مربوط به ساخت و شکل آن متضمن فایده کافی به نظر نمی‌رسد. توضیح حاشیه. جستجو در ساخت و شکل قصه که امروز مورد توجه بعضی محققان واقع است می‌خواهد در تحلیل قصه هم مثل آنچه در شناخت نباتات و حیوانات متداول است رابطه اجزا و اعضا را با یکدیگر و با کل آنها بررسی نماید. این طرز بحث اشکال مختلف قصه را با لوازم بنای آن متناسب نشان می‌دهد. فیلمثل معلوم می دارد در قصه خاتون و کنیزک، کدویی که کنیزک آن را از خاتون پنهان می دارد دارای نقشی است که حقیقت نمایی در قصه مثنوی بدون آن حاصل نمی شود. اما در گرد همایی اوانه، دخترک زیبا و وحشیگونه سرزمین رومانی با یک گاو نر که در سالهای جنگ جهانی در آن نواحی نقل می شود، ساخت و شکل قصه که چیزی از منظره حکایت خاتون و خر را بدون فرجام دردانگیز آن تصویر می کند، برای حقیقت نمایی خیش که شیوه رئالیستی بیان نویسنده آن را الزام هم می کند، به این کدو حاجت ندارد. ادامه متن. محاذا تأمل در شکل و ساختار قصه و دگرگونی هایی که اقتضای عصر و محیط قصه واحد را به صورتهای گونگون در می آورد، می تواند آنچه را قصه تاریخی گمان می رود به اسطوره ها مربوط دارد و پیدایش حکایات را در احوال اشخاص تاریخی توجیه نماید. از جمله قصه سلطان محمود با شب دزدان در روایت مثنوی ساختاری مناسب با تصویری که نسل‌های بعد از محمود از احوال وی در خاطر داشته‌اند دارد. اما صورت دیگری که از مضمون قصه در آنچه از احوال شارلمانی منقول است هست و اینکه نوعی رویای غیبی در آنجا امپراتور مقدس را به شب دزدی و شرکت با دزدان وامی دارد، قطع نظر از طنز کنایه آمیزی که در اصل واقعه در باب توافق این هر دو نقش هست، نشان می دهد که اصل قصه بر تاریخ تقدم زمانی دارد و در هر روایت ساختار جدید رنگی مناسب با احوال محیط به قصه می دهد که آن را متضمن معانی متفاوت می سازد. توضیح حاشیه: قصه شارلمانی و شرکت او با شب دزدان به وجهی نیز متضمن سر قصه آن مرد که نشان گنج را در مصر از اشارت اسد شنید به نظر می رسد. صورتهایی از این قصه را در داستانهای عامیانه رایج در بین اقوام مغول و اسلاو هم نشان داده اند. ادامه متن. همچنین مضمون قصه مثنوی در باب وانمودن سبب قربت ایاز هم که گوینده در طی آن نشان می دهد ایاز برخلاف مدعیان گول خیش از اشارات سلطان همواره ادراک درست دارد و در هر اشارت تمام لوازم و پیامدها را به حساب می گیرد، در یک قصه اسپانیایی از مجموعه حکایات دون خوان مانوئل هم با پاره اختلاف که لازمه ساختار جدید قصه یا مأخذ شرقی آن است، در ضمن امتحانی که پادشاه برای تعیین جانشین خود از سه فرزند خیش می کند و از آن میان فرزند کهین را برمی گزیند، به صورتی دیگر اما با محتوای مشابه مجال بیان می یابد. و شباهت دو قصه که تفاوت ساختار مانع از شناخت آن نیست، معلوم می دارد که هرچند ایاز و سلطان محمود به هر حال اشخاص تاریخی محسوبند، مضمون قصه که شامل نحوه و حاصل امتحان است، فکری است که در ورای تاریخ سیر می کند و به آنها و تاریخ عصر آنها اختصاص ندارد. به هر حال، تأمل در تفاوت شکل و ساختار قصه ها در شناخت مآخذ داستان های مثنوی هم افق های تازه می گشاید و به لطایف و رموزی که در سر قصه ها مزمر می نماید معنی های دیگری می بخشد و آنها را غنی‌تر و سرشارتر می سازد. بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستتر، در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این هزین. توضیح حاشیه: در این قصه که خود آن نیز مثل تعدادی دیگر از قصه های این مجموعه ظاهراً ماخوذ از حکایات شرقی است، از سه فرزند پادشاه که مورد امتحان قرار می گیرند فقط فرزند کهین است که مثل ایاز مذکور در قصه مثنوی آنچرا موضوع فرمان پادشاه است به نحو مطلوب درک می کند و تمام مراحل آن را یک بار استفسار و اجرا می نماید. و هر بار مثل برادران دیگر برای جز جز مطلب محتاج به رجوع به پدر نمی شود. دون خوان مانوئل شاهزاده اسپانیایی وفات 1348 میلادی نویسنده کتاب در این مجموعه حکایات پندامیز اخلاقی سیمای امیر کیکاووس و مرزبان نویسندگان قابوس نامه و مرزبان نامه را به خاطر می آورد. ادامه متن. با این همه مجرد مطالعه در مآخذ قصه ها یا در شکل و ساخت آنها نفوذ در دنیای مثنوی را برای پژوهنده آسان و ممکن نمی سازد، چرا که به سر قصه هم توجه باید داشت و آنچه قصه مولانا را پویان و پران می نماید و از آن نردبانی می سازد که جز به کمک آن نمی توان به اوج حقایق مثنوی راه یافت، همین لطیفه باریک و مخفی است که وی از آن به سر قصه تعبیر می کند. پایان کتاب بحر در کوزه، تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب.